بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وعلى جميع انبيائك ورسلك وملائكتك. عزيزان، شهادت مولای عالم دریای علم مولای من امام صادق علیه السلام را خدمت همه عزیزان عرض تسلیت دارم. به طور مختصر عرض می کنم، بحثی هست در مورد مولای من امام صادق علیه السلام. لازم است که شیعیان اون حضرت این بحث رو بشنوند. البته بینندگان ما استادن، اهل فضلن، حالا من احتیاطاً این جمله ها رو میگم که اینقدر هست که در مورد علم امام صادق و فقه اون حضرت بحثای دقیقی باید به سمع مبارک شما برسد. بنده به عنوان یه طلبه روسیه، این بحث مربوط به فقه امام صادق علیه السلام را تقریبا حدود 8-9 سال دیگه، در 8 سال، در 8 بودن شک ندارم، شاید هم 9 سال در قم برای طلبه های جوان تدریس کردم، این بحث رو القا کردم. خیلی البته بحث بسیار ظریفی است و لغزشگاه، ولی خیلی خدا کمک کرد. من در اون چند سال گفتم به بحث جا افتاد و اساره از اون را الان به محضرتون عرض می کنم که خیلی اساره است. وقتی میگیم که فقه امام صادق، باید بدونیم که معناش چیه. من دقت بفرمید، ظریفه، من زود بگم تمام بشه. عزیزان عنایت میفرمید که وقتی میگن فقه امام صادق، من متاسفانه دیدم که میگویند و مینویسند و هیچ کس هم توضیح نمیده. چرا؟ یه توضیح اینجا هست. توضیح اینی که ببینید، فقه امروز در تقسیم بندی علوم ما به چی میگیم؟ ما امروز فقه میگیم به این احکام شرعیه فرعیه، که حالا نمیخوام اون تعریف اجتهادیشو بگم، که اونا میگن بله استنباط خدمت شما احکام است از روی ادله تفصیلیه. حالا اون تعریف علما مجتهدینه، اونو نمیخوام بگم. میگن که فقه استنباط احکام است از روی ادله تفصیلیه، از بله استنباط احکام شرعیه فرعیه است از روی ادله تفصیلیه. این تعریف اجتهادشه. علی کل حال امروز ما فقه به احکام شرعیه فرعیه میگیم. بله، حالا عنایت بفرمید. مجتهدین ما شخصیت های جامعی هن، خیلی علم دارن، از جمله این علم هم دارن، یعنی فقیه هن، یعنی استنباط احکام شرعیه فرعیه را از ادله تفصیلیه کردند و این اصلا نبوغ میخواد. شما ببینید احکام شرعیه فرعیه بسیار مفصله، از طهارت تا دیاته. کسی بیاد تک تک این مسائل رو در هر بابی، طهارت و دیات و عرض کنم که قسمت عبادات و معاملات و همه را تک تک استنباط بکند، باید دست او را ما ببوسیم چون اونجا میبوسیم. خب هنر خیلی بزرگیه. عنایت بفرمید. خب اما این علل حساب باشه، برگردیم به عصر اول ببینیم در عصر اول فقه به چه میگفتن. من خواهش میکنم از جوانان عزیزان، از عشاق امام صادق علیه السلام به این مبحث دل بدید، عنایت کنید. خیلی سوزاوره که بگن فقه امام صادق و توضیح ندن اصلا. خیلی خوب، به عصر اول که برمیگردیم میبینیم که به هر دانشی که از جانب خدا به وسیله پیامبران رسیده بوده فقه میگفتند. این تقسیم بندی هم ماله، البته نمیگم مال امروز، چندین قرنه، ولی خلاص بعد از عصر اوله. آقا شما امروز میگید فقه، میگین که اصول، میگین کلام. کلام چیه؟ علمی را که ارز کنم که بیان عقاید بکند میگن کلام. فلسفه نمیدونم خدمت شما، بالاخره همین علم، همه اخلاق، هر علمی اسمی داره. اما در عصر اول تکرار میکنم، هر دانشی که از جانب خدا به وسیله پیامبران خدا رسیده بود بهش فقه میگفتند. حالا اگر کسی اخلاق میگفت، آقا ایشون چی میگن؟ میگفتن ایشون فقه داره میگه. اگر کلام میگفت، عقاید میگفت، میگفتن ایشون داره فقه میگه. اگر این عبادات و معاملات را هم میگفتن، میگفتن داره فقه میگه. خیلی خوب، پس اینطور شد. آیه قرآن را میخونید، ببینید اینا را میخوام شما را روشن کنم. لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. یه عده برن متفقه در دین باشن و وقتی که برگشتن به قوم خودشون، ها، این قومشون را بیم دهند. عزیز من، اگر فقه فقط مسائل شرعیه میشد، با مسائل شرعیه نمیشه کسی را بیم داد. پس معلوم میشود که تفقه مرکب از همه این علوم بوده که میشه بیم داد. لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم، تعارف نداریم. شما وقتی که تعریف فقیه رو در احادیث ببینید، ببینید که یه تعریف خیلی عامیه. لا یتفقه العبد کل الفقه. ببینید، بنده به تمام معنا فقیه نمی شود حتی یرا للقرآن وجوها کثیره. مگه وقتی که وجوه کثیره برای قرآن ببیند، یعنی چی؟ یعنی باطنش به قرآن محرم بشه، غیر از این علوم ظاهری که داره یک باطن هم داشته باشه، برای قرآن وجوه کثیره ببینه تا آخر. پس حالا اینو میخوام بگم، برمیگردیم ببینیم که آیا وقت فقه امام صادق میگن به معنای عصر اوله یا به معنای مصطلحه. خب قطعا به معنای عصر اوله، یعنی فقه امام صادق یعنی همه علم ها. یه در مدرسه امام صادق همه علم خونده می شده. آقا مدرسه عجیبی بوده. شیخ مفید رضوان الله علیه می فرماید شاگردان ممتاز حضرت 4000 نفر بودن. نه آقا، بقیه زیاد بودن. شاگردان ممتاز 4000 نفر بودن. یعنی در مدرسه امام صادق همه علم پیدا می شده. فقه امام صادق که میگیم یعنی معنای اول. خب این فقها که گفتم دستشون رو میبوسیم، اینا خیلی بزرگن. اگر اینا نباشن اعمال ما باطل میشه، زندگی ما بر هم میریزه. مجتهد شدن خیلی مقام بزرگی است، اما میخوام بگم این مکتب اینقدر بزرگی است، اجتهاد به این بزرگی جزئی از این مکتب است، نه همه این مکتب. دقت فرمودید؟ اجتهاد سر جای خودشه، آدم مجتهد میشه. بله، مجتهدینی بودن در نجف هستن، خدا عمرشون بده، الان هم هستن، سایشون مستدام باشه، خیلی مقام بزرگیست. اما این مکتب انقدر بزرگ است که اجتهاد با همه بزرگی جزئی از این مکتب است. یعنی فقه امام صادق که میگن، یعنی همه علم ها در مکتب امام صادق تدریس می شده. همه معلومات. آقا شما نگاه کنید، مثلا مطالب عالیه فلسفه، یه بحثی داریم به معنی وجود، چون وقت ما کم، مختصر فقط نمونه میگم براتون. آقا این بحث وجود یه بحث عجیبیه. حالا وجود اصیل یا ماهیت اصیله چیه؟ این بحث رو نمیخوایم بکنید. تا میام میرسم به وحدت وجود، خب فیلسوف یه چیزی میگه، عارف یه چیزی میگه، یه بحث بزرگی است. اما وقتی کتاب شریف کافی رو نگاه میکنید، میبینید در بحث وجود هیچ کس مثل حضرت صادق جنبندی نکرده. این فقهه، این خودش جزئی از فقهه. ببین عزیز من، میگه که بله، یکی میاد میگه که آه هرچی هست در دنیا وهمه، هیچی نیست، کل ما فی الکون وهم او خیال، هرچی میبینی وهمه یا خیاله، کسی نیست، او عکوس فی المرایا او ظلال، یه عکس از چی تو آینه میفته، یه سایه است، خبری نیست. خب بسیار عالی، پس اگه این طوره انبیا برای چی آمدن رو زمین؟ خدا باید یه چیزی بگی که با عقل درست در بیاد. اینا پیامبران، قرآن برای چی؟ پس اگه هیچی نیست برای چی آمدن؟ نه، نمیخواد اونو بگه، این میخواد ارشاد خدمتتون که مبالغه در توحید بکنه، عشق توحید مبالغه داره میکنه، توجه فرمودید؟ حالا اما امام صادق سلام علیه، آقا بیایم بگیم که بله هیچی در دنیا نیست، هیچ وجودی نیست، نه اینطور که نیست که آقا، اما بیایم بگیم که بله دنیا همه سایه است، همش وهمه، همه خیاله، یه نمیشه. گفتم به قول مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین کاشف الغطا، از بزرگان بوده، ایشان میفرماید که این قبیل عبارات یه عباراتی است که از عشق در توحید تولید شده، خلاصه خیلی عاشق بوده، حالا این حرفو زده. اما اینو دقت بفرمایید، میفرماد انه تعالی شیء، مش شیء در زبان عربی به هر مخلوقی گفته میشه، در فارسی ما به اشیا به چیز بی جان میگیم، اما در قرآن چی میخونید؟ لیس کمثله شیء، انه تعالی شیء به حقیقت شیئیه، خدا شیء است به حقیقت شیئیت. خیلی حرف بزرگی است، فلاسفه به این عبارت میرسن میلرزن، آها بله شیء است به حقیقت شیئیت، یعنی وجودهای دیگر، توجه فرمودید چه وجودهای دیگر که هست در نزد این، نه که نباشن، مثل این که نیستن، توجه کردی؟ گفت به حقش که تا حق جمالم نمود، دیگر هرچه دیدم خیالم نمود. آقا هستن، آقا اگه نبودم مکلف نمی شدیم، پیغمبر نمی اومد، اما آنچنان ناچیزن که انگار که نیستن. نمیاد بگه هیچ که نیست، نه، انه تعالی شیء به حقیقت شیئیه. خلاصه حالا من اینجا دو تا عبارت از کتاب محمد ابو زهره براتون میخونم که مبحث رو به پایان ببریم. عزیزان این یک کتابی است، یک عالم بزرگ از اهل تسنن این کتاب رو نوشته، الامام صادق علیه السلام، خیلی زحمت کشیده، به نام محمد ابو زهره. خب ایشون مصریه و اهل تسننه، ولی انصافا دو تا قسمت در آوردم که از این براتون بخونم، دقت بفرمید. اینو توضیح دادم خدمتتون، ببینید فقه امام صادق یک بحثی است، یعنی فقه امام صادق وقتی میگیم این رو به امام صادق نسبت بدیم، بعد همه علوم را نیت کنیم، یعنی همه علما در مادون امام صادق نه تقسیم بندی میشه، فقه یه علمیه، کلام یه علمیه، فلسفه یه علمیه. و گفتم فقهای ما اعلی الله کلمتهم که دستشون میبوسیم، که این فقه به این عظمت را استنباط کردند و فقیه شدند، اما میخوام بگیم مکتب اینقدر بزرگ است که این اجتهاد به این عظمت جزئی از این مکتب. دو تا قسمت از ابو زهره گوش بدید براتون بگم. خب این در صفحه 66 میگه که ما اجمع علماء الاسلام على اختلاف طوائفهم في امر كما اجمعوا على فضل الامام الصادق وعلمه. میگه علمای اسلام با همه اختلافاتی که دارند و مسائل دارند اجماعی نکردن بر چیزی مانند اجماعشون به فضل و علم امام صادق. میگه که فأئمت السنة الذين عاصروه وتلقوا عنه وأخذوا ائمه سنت در تسنن اونا که معاصر او بودن از او گرفتن، اخذ عنه مالک از او گرفته، بعد و اخذ عنه ابو حنیفه از او گرفته. بعد میاد خدمت شما عرض شود که تا آخر میگه تمام علما علمشون را از امام صادق گرفتن. این یک فراز. این فراز بعدی را هم خیلی دقت بفرمایید، صفحه 66، اینم صفحه 184. پس همین حرفی را که من عرض کردم که وقتی میگم فقه امام صادق یعنی همه علما، این ابو زهره با اینکه یک عالم سنی است و در مصر زندگی کرده همین حرف داره میزنه. میگه که درس الامام الصادق کل ما ظهر فی عصره من علوم. امام صادق عنایت کرد به تمام علم که در عصر او بودن. و کان له فی الفقه القدح المعلا. در فقه به معنی همون معنی خودش که گفتیم، ایشون دست بالا و قدم راسخ داشته، المکان المرموق. و کان فی علم الاسلام کلهی، در علم اسلام تمام علوم اسلام، الذی یرجع الیه، تمام علمی که بهش مراجعه میشه. بعد میگه بله، حالا وقد خاض فی امور کثیره. امام صادق خوض کرد در دانشگاه خودش در خیلی کارا. فخاض فی علم العقیده، در علم عقیده چقدر حرف زد از حضرت صادق، چقدر با ملحدین ارزم که کفار حضرت بحثا کرده، مدافعا عن عقیدت الاسلام. ولم یکتف بعلوم الدین، حتی به علوم دین اکتفا نکرد، بل خاض فی علوم الکون. امام صادق در عالم هستی، در علوم هستی حرف زده. حالا من اینجا آخر سر یه چیزی عرض میکنم. بله، میگه که امام صادق قلوب منحرف را هم معالجه میکرده. امروز اختلافات تو خانواده ها خیلی شده و این درد دل منه. یه مختصر یه جمله عرض میکنم رد بشم. امروز عده‌ای زحمت کشیدن، رفتن علوم روانشناسی یاد گرفتن، عرض کنم خدمتتون که زحماتی کشیدن، گاهی وقتا در این اختلافات مرجع این عزیزان مرجع خانواده ها میشن. مثلا دو تا زوج جوان میخوان زندگی تشکیل بدن، میرن پیش اینا. خب درس های خوندن، زحمت کشیدن، دستشون درد نکنه. اما از این نه توقع هست. ببینید اون که در اروپا در آمریکا زندگی میکنه، اون یه علومی داره، زحمت های کشیده، کار با اون نداریم. ببین شیعه امام صادق سلام الله علیه باید با روانشناسی امام صادق آشنایی داشته باشد. یک مش در مکتب حضرت صادق روانشناسی هست به تمام معنا اصلا گفته نمیشه. یک کلاسایی باشه اینام گفته بشه. ببینید عزیز من، یک پزشکی خدا حفظش کنه از این روانشناسان بزرگ بود، داشت میرفت ژنو، یه کنفرانس خیلی بزرگی بود در روانشناسی، اومد پیش من، متدین بود، گفتش که دو سه تا حدیث برای من در روانشناسی بنویس ببرم بدم. آقا دو سه تا نمونه، دو سه قطره از دریا از مولای من امام صادق علیه السلام نوشتم، رفته بود اونجا، مایه اعجاب شده بود براشون. یه قطره براتون عرض میکنم. مثلا ما الان وقتی که میگیم که تکبر، خیلی خوب آقا چیه تکبر؟ میگن گاهی وقتا مال علمه، یه دانشمندی خورده تکبر میکنه اگه تقوا نداشته باشه. گاهی وقتا میگن تکبر مال ماله، گاهی وقتا ثروتمندان اگه تقوا نداشته باشن تکبر میبرزن. توجه فرمودید. خب اینا، اما ایشون شاید اینطور بوده وقتی رفته بود تو اون کنفرانس دیده بود که یکی از عوامل تکبر را اینا تا کنون تصور نکردن و از امام صادق یاد گرفتن. الله اکبر. این گوش بدید، یه قطره گفتم از دریا میگم. یک میگن علم، بعضی گفتم مال. نه، امام صادق میگه نه، اینا کافی نیست. ما تکبر احدون او تجبره الا لهوان وجده فی نفسه. هیچ کس تکبر نکرده مگر برای کمبودی که در باطن خودش احساس کرده. این کمبودا، کسر شخصیت ها، گاهی باعث تکبر میشه. یه اصل روانی کاملا، یه کسر شخصیت باعث تکبر میشه. حالا اینجا محمد ابو زهره میگوید که در مکتب امام صادق قلوب منحرف هم هدایت میشدن. اخلاق در این مکتب بوده، عرفان در این مکتب بوده، فلسفه در این مکتب بوده، بله علوم هستی شناسی در این مکتب بوده. خلاصه این بود مختصری از تفسیر کلمه فقه امام صادق، چه انشالله که خدا به همه عزیزان توفیق بده ما را از شیعان خالص و رهروان راه امام صادق علیه السلام قرار دهد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.